بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 243 سطر سوم. زیادت و تحصیل. فمن الضروره اذن ان یکون جوهر عقلی یلزم انه جوهر عقلی و جرم سماوی. بحث از ترکیب موجودات داشتیم. دو فصلی رو که مربوط به این بحث بودن گذروندیم. در فصل اول بیان کردیم که عقول بعد از واجب تعالی هستند و افلاک بعد از عقول. در فصل دوم گفتیم که عقول باید با افلاس استمرار پیدا کنند و هر عقلی موجد و مدبر فلکی بشود. از اینجا به دست میاد که هر عقلی دو تا کار انجام میده. یکی عقل بعد از خودش را میسازد و یکی دیگر این که سماعی رو که این عقل مدبر او میخواهد بشود میسازد. پس هر عقلی دو چیز رو صادر میکنه، یکی عقل بعد از خودش را، یکی فلک مربوط به خودش را. در حالی که قاعده الواحد گفت یک فاعل بیش از یک کار انجام نمی دهد. این مشکل چطوری باید حل کرد؟ از بیانات قبلی ما استفاده شد. ما علاوه بر این که از بیانات قبلی ما استفاده شد، معتقدم هستیم که هر عقلی دو تا کار انجام می ده. یکی عقل بعد از خودش رو می سازه، یکی فلک مربوط به خودش رو می سازه. و این با قاعده الواحد نمیشه. چگونه باید این ساختن رو و این صادر کردن رو توضیح کنیم که با قاعده الواحد استقام پیدا نکنه؟ به عبارت دیگر، که این عبارت دیگر هم مهمه، اگر بخواهیم به مقتضای قاعده الواحد عمل کنیم، باید تمام موجودات عالم رو در یک سلسله طولی مرتب کنیم. بگیم از خداوند یک موجود صادر می شود که عقل اول است، از او یک موجودی دیگر، از او یک موجود دیگر، همینطور موجودات در طول هم قرار بدیم. هیچ موجود عرضی پیدا نکنیم. موجوداتی که در عرض هم از یک علت صادر شده باشند نداشته باشیم. باید این چنین باشد اگر بخواهیم به قاعده الواحد عمل کنیم. در حالی که ما میبینیم موجودات عرضی زیادی داریم، از اون بالا که شروع میکنیم، موجود عرضی عقلیست و فلکی، این دوتا از یه علت صادر میشن. این پایین ها که میان دیگه موجودات عرضی خیلی بیشتر میشه. در عالم کون و فساد همه موجودات موجودات عرضی هست، همه صادر از عقل فعال هست. این همه موجود از یک علت صادر میشه. با قاعده الواحد چجوری میتونیم این موجودات عرضی رو توضیح کرد؟ جواب این است که این عللی که موجودات عرضی از اونها صادر میشن دارای حیثیات کثیرند. درست ذاتشون واحده و بسیطه، اما دارای حیثیات مختلفند. این ذات با این حیثیت چیزی را صادر می کند، همین ذات با حیثیت دیگر چیزی دیگر را صادر می کند و از این طریق معالیر متعدد و در نتیجه وجودهای عرضی عدید می آن. پس توجیه پیدایش موجودات عرضی به این است که در موجوداتی که شأن علیت دارند حیثیت کثیر قائل بشه. ولی البته توجه دارید که نمیتونیم حیثیت کثیره رو در واجب قائل بشیم، فعلا اگه هیچ کسی در واجب قائل می شدیم اصلا احتیاجی به هیچ واسطه ای نداشتیم، می گفتیم مستقیما خدا با این احتیاج کسی تمام این عالم رو می آفریده، تمام موجودات می شدن موجودات هست. در واقع خدا احتیاج کسی محاله، چون ذات واجب تعالی وساطتش بسیار غلیظه، به طوری که هیچ جور تکسری رو حتی تکسر حیثی رو قبول نمی کنه. فقط یک حیثیت داره به اون حیثیت ذاتش. بنابراین نمیشه حیثیت متکثره در او قائل شد و موجودات ارضی رو بلا واسطه از او ساکت دید، بلکه باید این حیثیت متعدد رو جمع علل بعدی قائل بشه تا موجودات ارضی در علل بعدی زاد علل بعدی ظاهر بشن و صادر بشن. خلاصه این فصل با طول تفصیلی که دارن همین است. بعد دیگه خواجه شروع میکنه به بیان حیثیت ها. خود ابن سینا حیثیت ها رو میگه که حیثیت ها که در عقول هم چقدر هم یا چی هست، ولی اصل بس همین بیشی الان از شد، یعنی این که من الان گفتم خلاصه تمام این فصل بود. فصل طولانیه. حالا به تفصیل وارد بس میشیم. خلاصه فرض کردم که روشن باشه اصلا چون فصل ما میخوام چی بزن. حالا برای تفسیر میشه. ابن سینا در اول میگه لازم است که از هر جوهر عقلی دو چیز صادر شود، یک جوهر عقلی بعدی و یک فلکی و جرم سماوی مربوط. یعنی اولین وجودات عرضی رو داره بیان میکنه که از علت واحد صادر میشه. هر عقلی با یه فلکی، دوتایی با هم در عرض همن و از یک علت ساده میشه. بعدن میپردازد به وجودات عرضی بعدی. اینا وجودات عرضی اولی هست. خواجه در ابتدای کلام میفرماد که مصنف میخواد بیان کند چگونه این کسرات از مبدع اول یعنی واجب تعالی ساده شد. چه جور با توجه به قاعده الواحد که اجازه نمیدهد از واحد بیش از واحد صادر شود، این همه صوادر از واجب تعالی که واحد است و رسید چگونه صادر شده؟ همه صوادر نسبت واجب میشن ارضی دیگه، یعنی همه از او صادر شدن. این که گفتم همه میشن ارضی یه مقدار تسامح داشت، همه از خدا صادر میشن، بعضی با واسطه بعضی بی واسطه. این که میگم ارضی هستن یعنی در معلول بودن، در اصل معلول بودن، در اصل ممکن بودن ارضی هست. این خود ابن سینا در نمت هفتم اشاره میکنه که همه در سلسله نزولی ترتیب ارضی دارن، یعنی در امکان با هم مساوی هست. اینطور نیست که یکی ممکن باشد یکی ممکن تر، همه ممکنه وجودن، همه معلومن، ولو بعضی ها با واسطه بعضی بی واسطه. پس همه از جهت ممکن بودن، از جهت معلوم بودن در عرض هم، ولو نحوه صدورشون فرق میکنه، بعضی بلا واسطه است بقیه معل واسطه. توضیح خواجه اینطوره که ما گفتیم که عقول هر یک عقل بعد خودش را صادر می کنند. این یه مطلبی بود که گفتیم، یعنی عقول رو تولید دیدیم. علاوه بر این در فصل قبل گفتیم که عقول باید با استمرار اجرام سماوی استمرار پیدا کنند، یعنی هر عقلی جرمی از اجرام سماوی رو ایجاد کند. قبلا گفته بودیم هر عقلی عقل بعد از خودش رو ایجاد می کند. در این فصل قبلا گفتیم که عقول باید با استمرار سماویات استمرار پیدا کنند، یعنی هر عقلی جرم مربوط به خودش را بسازد. از آن چه قبلها گفتیم و از آن چه در فصل قبل گفتیم نتیجه میگیریم که هر عقلی دو چیز رو صادر میکنه، یکی عقل بعد از خودش را، یکی جرم سماوی مربوط به خودش را. خب این نتیجه نشون میده که واحدی مصدر شد برای کثیر، و این با قاعده الواحد که میگوید واحد مصدر واحد است نه مصدر کثیر سازگاری نداره. ما باید به ظاهر سازگاری نداریم، به ظاهر، چون اگر حیثیت ها رو در کار بیاریم، به حساب بیاریم، سازگاری درست میشه. ولی تا وقتی حیثیت های موجود در عقلی را که مصدر قرار میدیم ملاحظه نکنیم، این مشکل پیش میاد، ناسازگاری پیش میاد، که صدور دو صادر از یک مصدر با قاعده الواحد سازگاری نیست. ایشون ابتدا این ناسازگاری رو تبدیل میکنه، یعنی خاکه، بعد میگه به ظاهر این ناسازگاری هست، بعدن وارد تحقیق مسئله میشه و با ادعای این که در عقول حیثیت های مختلف وجود دارد این ناسازگاری رو برطرف میکنه. که خیلی مطلب احتیاج به توضیح نداره، فکر میکنم به همین مقدار توضیح اکتفا میکنیم، بقیهش از اون متن میخونیم و هر جام که احتیاج به توضیح باشه توضیح هست میکنم. صفحه 243 هستیم، سطر سوم. زیادت و تحصیل فمن از ضروره، یعنی واجب است، با فای تفریح میگه و به فای تفریح هم اکتفا نمی کنه، کلمه اذن هم پشترش میاره. یعنی حالا که معلوم شد هر عقلی مصدر عقل بعد از خودش هست و در فصل قبلم که گفتیم باید عقلیات مستمر بشن به استمرار فلکیات، نتیجه گرفتیم که هر عقلی مصدر فلکی هست، به طور ضروری و حتم اذن لازم میاد که هر عقلی مصدر دو چیز باشد. فمن از ضروره اذن ان یکون جوهر عقلی، یعنی یک جوهر عقلی، یلزم انها دو چیز، یعنی یستر انها دو چیز، یکی جوهر عقلی بعدی، یکی جرم سماوی که مربوط به این عقله. دو چیز از هر عقل جوهر عقلی باید صادر شود. خب قصاتایی از عبارت ابن سینا رو ما تقطیع میکنیم و قطع رو توضیح میدیم، قصاتای بعدیش بعدا میاد، حالا همین قصات رو خواهم توضیح میدیم. اراد مصنف که بیان کند که چگونه صادر می شود این کسرات عالم از مبدع اول تعالی، از واجب تعالی چطوری این کسرات صادر شده؟ واجب تعالی که واحده و قرار شد که از واحد واحد صادر بشه، چطور این کسرات از واجب صادر شده؟ فبد عبل، این قرض ابن سیناست در این فصل. فبد عبل اشاره الى اول کسرتن وجب صدورها هند، شروع کرد به اشاره کردن به اول کسرتی که صدور این کسرت از خدا واجب است. اول کسرت های عرضی رو داره توضیح میده، این کسرت های عرضی بعدا بیشتر هم خواهد شد. و هوه اون که اول کسرتی که از خدا صادر میشود جوهرون عقلی و جرمون سماویون مهن، این دو چیز است که با هم صادر شده، نه در طول هم صادر شده، معنی یعنی در عرض هم صادر شده. اینو چطوری میخواد توجیه کنه؟ اول کسرت رو توجیه میکنه، بقیه کسرات هم توجیه میشن، اگرچه ایشون بقیه کسرات هم اشاره میکنه، ولی قهرم توجیه میشن. وقتی ما تونستیم اول کسرت رو توجیه کنیم، کسرات بعدی هم توجیه میشن. و ذالک چرایی واجب است صدور این دوتا با هم؟ ذالک لأن وجوب صدور این دو با هم به این جهت است که وجوب صدور اجرام سماویه از جواهر عقلیه یقتضی صدور جرم سماوی و جوهر عقلی رو معن. عبارت رو بعد قسمتش حذف کردم، مجموعه رو خوندم تا اصل مطلب روشن بشه. و ذالکه این وجوب صدور دو چیز از یک جوهر عقلی به این جهت است که وجوب صدور اجرام یقتضی صدور جرم سماوی و جوهر عقلی رو مرد، صدور وجوب اجرام سماویه از جواهر عقلیه با استمرار وجود جواهر عقلیه، که اینا مطالبی که در فصل قبل گفته شد که باید هر جرم سماوی از جوهر عقلی صادر شود، اینو در فصل قبلی گفتیم، و باید عقول هم مستمر شوند به استمرار افلاک، اینو در فصل قبل گفتیم. از اینجا نتیجه میگیریم که هر عقلی موجد و مدبر فلک مربوط به خودشه، پس جرم سماوی رو صادر میکنه. از طرفی عقل بعدی هم صادر کرده، بنابراین لازم میاد هر عقلی هم مصدر عقل بعدی باشد هم مصدر جرم سماوی باشد معن، و به این ترتیب وجودات عرضی درست وجوب صدور اجرام سماوی از جواهر عقلیه که در فصول گذشته اثباتش کردیم. ما استمرار وجود جواهر عقلیه، یعنی وجود جواهر عقلیه باید مستمر بشن به استمرار افلاک، که اینو در فصل قبل گفتیم. این دوتا مسئله باعث می شود، اقتضا می کند به ضرورت که صادر شود جرم سماوی و جوهر عقلی با هم از جوهر واحد عقلی، یعنی از یک جوهر عقلی باید دو چیز صادر شود، یکی جرم سماوی یکی جوهر عقلی دیگر. لکن قول به صدور شیئن از شیئن واحد یناقض قول به قاعده الواحد را، قول به این که دو شیء از شیء واحد صادر می شود مناقضه دارد با قولی که در قاعده الواحد گفتیم، یعنی گفتیم به ان الواحد لا یسر عنه الا واحد، در گذشته گفتیم واحد ازش واحد صادر می شود، الان دیدیم از واحد متعدد صادر شد. چی بادر رای؟ چی بادر رای متعلق به یناقضه، یعنی این تناقض بین صدور دو جوهر از یک عقل و بین این قائله الواحد، این تناقض سیواد رأیه، یعنی در ابتدای نظره، یعنی در نظر سطحی که نگاه میکنی تناقض به نظرت میرسه، ولی وقتی وارد دقت میشی و در مسئله دقت میکنی و میابی که اون مصدر دارای دو حیثیت است و به خاطر اون دو حیثیت این دو شیء را صادر کرده، تناقض پیشت برطرف میشه. پس تناقض در ابتدای نظر به نظرت میرسه، ولی در وقتی که دقت کردی تناقض برطرف میشه. بعد ایشون این مطلب رو بیان میکنه خاطر که از خارج رد کردم، حالا دوباره اشاره میکنم، میفرماد که اگر به ظاهر اطلاق قاعده الواحد توجه کنیم، این نتیجه رو میگه که تمام موجودات عالم باید در طول هم و در یک سلسله طولیه صادر میشود و نتیجه بشود که هیچ وقت موجود عرضی ما نداشته باشه. اگر به ظاهر اطلاق قاعده الواحد توجه کنی، این نتیجه گرفته میشه که همه موجودات باید در سلسله طولی باشن و ما اصلا وجود عرضی نداشته باشیم. این خلاصه مسئله ایش دارم میخوام بخوام. بل القول به ان الواحد لا یستر عنه الا واحد، قول به قاعده الواحد که میگوید واحد لا یستر عنه الا واحد، این قول یقتضی اضافه معلل الاطلاق، اگر به اطلاقش توجه بشود اقتضا می کند که تمام جهان در سلسله طولی قرار گرفته باشد. یقتضی اضافه معنی اطلاق، اگر این قاعده و این قول به صورت مطلق فهمیده شود و قیدی برش وارد نشود، الذی اون اطلاقی که یقتضی مجرد و حاضر عبارت، خود عبارت رو نگاه کنی اقتضای اطلاق داره، بعدا باید قید بزنیم که مگر این که اون واحد دارای حیثیات متعدد باشد، لا یسترو منها الا واحد، به شرطی که دارای حیثیت متعدد نباشد. اگر دارای حیثیت متعدد شد یسترو انها اضافه زائد بر واحد، اضافه بر واحد زائد بر واحد. پس اگر به مطلق به اطلاقش نظر کنی، نه به قیدش، به قیدی که میتوانی بیاری، به اطلاقش نظر کنی، اون اطلاقی که ظاهر عبارت افادش میکنه، باید بگویی، اگر اطلاقش رو بشه کنی باید بگویی جهان در سلسله علی واقع شده، در سلسله طولی و علی واقع شده. قول به این که واحد لا یستر انها الا واحد، این قول اقتضا میکنه ان یکون صادر ان المبدا الاول شیئا واحدا، اقتضا میکند که صادر از مبدا اول شیء واحد باشه. کی این اقتضا رو میکند این قاعده الواحد؟ اضافه محل الاطلاق، اگر به طور مطلق فهمیده میشه، اطلاقی که این اطلاق رو مجرد حاصل عبارت اقتضا میکنه. مجرد حاصل عبارت یعنی خود عبارت بدون قید، برهنه از قید اقتضا میکنه. اگر قید بزنیم که دقیقا اقتضا میکنه، قید بزنیم دیگه این اقتضا رو نداریم. اقتضا میکند ان یکون، ان یکون فاعل یقتضی، مفعول یقتضی است. این قول که قول به قاعده الواحد است، اگر مطلق دیده شود اقتضا میکند که ان یکون از صادر ان المبدا الاول شیء واحدا و انزال شل واحد، یک شیء از خدا صادر بشه و از این شیء صادر شده از خدا هم باز صادر شود واحدن آخر و از اون واحد آخر دوباره صادر شود واحد آخر و حلوم مجرد، یعنی ادامه بده همینطور، به طوری که ممکن نباشد که موجود شود دو شیء در عرض هم، به طوری که نشود دو شیء در عرض هم واقع شود. دو شیء در عرض هم یعنی چی؟ یعنی لیس احد هما فی سلسله ترتیب الا تنزل آخر، دو شیئی که یکی علت دیگری صادر نشدن، بلکه دو شیئی که مجاور همان، هم عرض همان صادر بشدن. لا یمکن ان یوجد شیئان، که یکی در سلسله ترتیب علت دیگری نیست بلکه در عرض همان. این دو شیء نباید بتونن صادر بشن، دو شیئی که در عرض همان و یکی علت دیگری نیست نباید صادر شون. بلکه این بلکه که میارن برای این که عبارت روشن بشه، بلکه همه موجودات در سلسله ترتیب باید چنین واقع شوند که یکی علت دیگری باشد، اون دیگری معلول این یکی باشد، علت و معلول باشند، اما علل ولا او به توسط غیره نمیدن. این مطلب از خواهد اضافه شدم که این اما علل ولا درست بشه، یعنی یکی باید معلول دیگری باشد، یا علل ولا یعنی بلا فاصله بدون واسطه این بعدی علت معلول قبلی باشه، او به توسط غیره نمیدن یا به توسط علل وسطیه. بالاخره این پایینی باید به اون بالایی مرتبط بشه، یا علل ولا یعنی بدون واسطه، یا با واسطه علل دیگر، یعنی هر پایینی باید علت باید معلول بالایی باشه. نمیتونید دو چیزی رو ملاحظه کنید که رابطه علی و معلولی بینشون نیست، بلکه هر دو چیزی رو باید وقتی ملاحظه کردید رابطه علی و معلولی بینشون ببینید. حالا یا را این رابطه بلا واسطه بینشون برقراره یا معل واسطه برقراره. اما علالولا یعنی باید موجودات در سلسله علی قرار بگیرن یا علالولا یا به توسط غیر، که اون غیر هم از علل است، یعنی به توسط علل وسطیه. باید اینطور باشد قاعده الواحد اختزا میکند که این چنین باشد و در نتیجه ما هیچ وجود ارضی نداشته باشیم در حالی که هذا ظاهر الفساد. یعنی به جهان که نگاه میکنیم، به موجودات جهان که نگاه میکنیم، میبینیم این چنین نیستن، در عرض هم قرار دارن، اینطور نیست که همشون در طول هم باشن، حالا یا علل ولا یا با واسطه. فإن وجود موجودات كثيرة که لا يتعلق بعضها به بعض معلوم، موجود موجودات كثيره که بعضی به بعضی تعلق ندارن، و در تعلق این تعلق علی و معلومی، بعضی به بعضی تعلق ندارن معلوم است، همه به هم تعلق دارن، اما تعلق علی و معلومی منظور ماست. میدونید که جهان همه به هم مرتبطه، بارها گفتی خیلی که کل جهان به منزله شخص واحده، که این موجودات همه اجزای اون شخص هست، و این حکایت از ارتباط از این موجودات به اختیار داره. اما ارتباط در بسیارشون ارتباط علی و معلومی نیست. این موجوداتی که در عالم مرکب در عالم ماده هستن به هم ارتباط علی و معلومی نداره. فإن وجود موجودات كثيرة لا يتعلق بعضها ببعض معلوم بالضرورة، بالظاهر غلط، بالضرورة درست. خب تا اینجا اشکال وارد کردیم که ظاهر قاعده الواحد اجازه نمیدهد که این وضعی که الان در جهان موجود است برقرار باشد و به وجود بیاید، یعنی اجازه صدور موجودات ارضی رو نمیده، در حالی که ظاهر است که ما موجودات ارضی داریم. چگونه باید مشکل حل کنیم؟ از لکن المراد منه وارد حل مشکل میشه. میگه درسته که ظاهر قاعده الواحد اونه که گفتیم، لیکن مراد از قاعده الواحد رو باید دید که چیست. به ظاهرش نبا توجه کن، باید میبینیم مراد چیه. مراد این است که اگر چیزی واحد بود، حتی اعتبارات متعدد و حیثیات متعدد نداشت، از اون شیء واحد صادر میشود. اما اگر چیزی واحد بود ولی اجزای متعدد داشت، یا اوصاف متعددی داشت که دخالت داشتن در صدور، حیثیات و اعتبارات مختلفه براش بود، او میتواند منشأ کثیر شود، زیرا که این ذاتش با هر حیثیتی میتواند منشأ معلولی شود، و چون حیثیت ها کثیر است میتونه منشأ معایل کثیر بشه. این دقت را اگر بکنیم میبینیم که دیگه قاعده الواحد مزاحمتی با این وضعی که موجوده پیدا نمی کنه. لیکن المراد منه، ضمیر منه برمیگرده به قول، اون قولی که در هر خط قبل آمد، بل القول به ان الواحد لا یستر عنه الا واحد یقتضی. این ضمیر منه برمیگرده به اون قول، لیکن المراد از اون قول، یعنی مراد از قاعده الواحد این است که واحد لا یستر عنه الا واحدون، به شرطی که کانت جهت و صدور واحدتا. اگر جهت صدور یکی باشد، از این ذات واحد و جهت صدور واحد فقط یکی صادر می شود. اما اگر جهت صدور متعدد بود، از این ذات واحد می تواند چیزهای متعدد صادر شد. اما اذا تکثرت جهات این واحد و اعتبارات این واحد، فقط یستر از این واحد اشیاء کثیره، که این اشیاء کثیره غیر مترکب و این در طول هم نیستن، در عرض هم، چون از واحد اشیاء کثیره مترکب در طولی صادر میشه، اما غیر مترکب در طول یعنی عرضی صادر نمیشه. حالا اگر ما اعتباراتی برای اون واحدی که مصدر است قائل بشیم، میتونیم بگیم از اون واحد کثیر غیر مترتب هم صادر می شود، همونجا که کثیر متردد صادر میشه، یعنی کثیری که طولی باشن صادر میشوند، کثیر غیر متردد یعنی کثیر عرضی هم صادر میشوند. و لذالک حکمه به صدور اعراض کثیره. اینو توجه کنید، یک نمونه میاریش. موجوداتی که دارای طبیعت هم، طبیعتشون اقتضا میکنه اعراضی رو. مثلا این درخت دارای طبیعته که ما ازش تعبیر میکنیم مثلا به نفس، به نفس نباتی، نفس نباتی طبیعت، طبیعت این صفت نوعی. این طبیعت اقتضا میکند که این درخت به این اندازه قد بکشه، بالا بره. اقتضا میکند که بدنه در این حد از استحکام باشد که با یه باد نشه. اقتضا میکند که رنگ برگش سبز باشد، رنگ بدنش مثلا قهوه‌ای باشد. چند تا اقتضا شد؟ یه طبیعت رو چند تا اقتضا شد؟ چندین عرض رو اقتضا شد. کم این درخت اینقدر باشد، کیف یعنی رنگش این باشد، یه کیف دیگر یعنی استحکام بدنش این باشد. این همه عوارض هست، این همه عوارض رو میبینید یک طبیعت داره اقتضا میکنه. چگونه ممکن است طبیعت واحد این عوارض رو اقتضا کنه؟ جواب اینه که این طبیعت واحد حسیات و جهات مختلف داره، اعتبارات مختلف داره، به هر اعتباری کاری انجام میده. مثلا این طبیعت اقتضا میکند که مکانی رو اشغال کنه، همین طبیعت اقتضا میکند که جسمش شکل خاص داشته باشه. این همه مختزهای مختلفه، منطقه به اعتبارات مختلف. از این جهت که این طبیعت در چیزی قرار گرفته که اون چیز بعد دارد، این طبیعت مکان میتلبد. از این جهت که این بعد معین است، این طبیعت شکل میتلبد. چون شکل یعنی بعد معین. با ها کسی حالا به این مثال هاست که بریم ارز میکنیم. مثلا کلی اینه که طبیعت واحد اعراض مختلف رو اقتضا میکند در عرض هم، با اینکه طبیعت واحده اما مختزیاتش متعدد شد. چرا؟ چون حیثیات موجود در این طبیعت متعدد است، یعنی جهات مختلفی دارد که با این جهات مختلف مختزاهای مختلف پیدا میکنه. و لذاله یعنی به خاطر اینکه اگر جهات و اعتبارات شیء واحد کثیر شود، میتواند اون شیء واحد منشأ کثرات باشد. و این جهت است که حکم شده که اعراض کثیره‌ای صادر میشود از طبیعت واحد. این من مقولات مختلفه رو فعلا نتیجه بگیرید. ان طبیعه متعلق به صدوره، حکم میشود به این که اعراض کثیره‌ای صادر میشود از طبیعت واحده. اعراض کثیره رو میخواد بیان کنه، اعراض کثیره‌ای که از مقولات مختلفه هستند، نه اشخاص مختلف از یک مقوله که حالا صدورشون شاید خیلی سخت نباشه، بلکه اشیاء کثیره از مقولات مختلفه. یک عرض از مقوله کیفه که اصلا زنگ درخت رو دیدید از سرمین چنین باید باشید، یک عرض از مقوله کمه قد این درخت باید اینقدر باشید، مقوله دیگر مثلا این عرض دیگر مثلا از مقوله کیف به نام استحکام و امثال ذالک. میبینید که مقولات مختلف همه از یک طبیعت صادر میشه. صدور اعراض کثیره که این اعراض کثیره از مقولات مختلف هستند، حکم میشود به این که این اعراض صادر میشوند از طبیعت الواحد. پس توجه کنید، طبیعت الواحد متعلق به صدور، من مقولات مختلفه رو متعلق به صدور نگیرید. من مقولات مختلفه بیان کثرت اعراض کثیره است، اعراض کثیره ای که کثرتشون به این صورته که هر کدوم از یه مقوله، این اعراض کثیره صادر میشوند از طبیعت الواحد. ذات جسمانیت بسیط، طبیعت واحدی که جسمانی و بسیط هم است، هم واحد هم بسیط. خب ظاهره که نباید مصدر امور متعدد شود، در حالی که مصدر امور متعدد یعنی اعراض کثیره شده. چرا تونسته مصدر اعراض کثیره بشه؟ لکثرت جهاتها و اعتباراتها، چون جهات این طبیعت و اعتبارات این طبیعت کثیره. اون اعتباراتی که منظور به تلکل اعراضه، این عبارتی دقت کنیم، هر اعتباری که کافی نیست در صدور عرضی، اعتبار مناسب لازمه. یک اعتبار مناسبی باعث می شود که مکان خواهی برای این جسم حاصل شود. اون اعتبار، اعتبار بود داشتنه. اعتبار دیگر که بود معینه باعث می شود که شکل برای این جسم درست بشه. می دونید اعتبارات باید مناسب باشن، بی مناسبت نباشه. مثلا اعتبار بود داشتن، چون بود دارد نمیتونیم بگیم چون بود دارد پس فلان رنگو دارد، هیچ اعتبار مناسب نیست. اعتبارات باید مناسب باشن، به تعبیرشون باید منسوب باشن به این اعراض، ارتباط داشته باشن به این اعراض، مناسب باشن با این اعراض تا بتونن این اعراض رو صادر کنن. لکثرت جهات ها و اعتبارات ها، اون جهات و اعتباراتی که منسوب به این اعراض هست و مناسب با این اعراض هست. و الهاذا المعنى اشار شیخ به قولش که گفت و معلوم ان الاثنین انما یلزمان من واحد من حیثیتین. دو چیز یعنی دو معلول، معلوم است که لازم میان و صادر میشن از واحد، یعنی از علت واحده، اما من حیثیتین، به دو حیثیت صادر میشن، نه به یک حیثیت. اگر بخوان به یک حیثیت صادر میشن قاعده الواحد اجازه نمیده، باید به دو حیثیت صادر بشن. معلوم ان الاثنین یعنی دو معلول، انما یلزمان یعنی از دوران من واحد، یعنی از علت واحد، من حیثیتین، دو معلول از یک علت با دو حیثیت صادر میشن، نه به یک حیثیت. خب کسی ممکن است بگوید چه عیبی دارد در خداوند جهات و حیثیات متعدد قائل شوید و بگویید که از خدا مباشرتن و بلاواسطه موجود کل موجودات جهان صادر میشه، که دیگه واسطه ذاته درست نکنید. خداوند مستقیما فیاض باشد به کل شیء، همه اشیا از فیض خدا مستقیما استفاده کنند. چه عیبی دارید که شما در خداوند جهات متکثره وارد بشید و بگویید خدا با هر جهتی موجودی رو میآفرینه؟ و چون جهات متکثره داره موجودات متکثره میآفرینه. جواب همونی که عرض کردم، خداوند رو نمیشود مشتمل بر جهات کثیر دانست. حیثیت متعدد در خدا نیست، فقط یک حیثیت در خدا هست و اون حیثیت ذاتشه. و لذا ما در اوصاف خدا میگوییم این ذاته، حیثیت اوصاف رو حیثیت قرار نمیدیم. نمیگیم ما مثل اشاعره فکر نمی کنیم که صفات رو زائد بر ذات میگیم، ما صفات رو این ذات قرار میدیم. نه زائد بر ذات تا حیثیت متکثره شود بگیم خداوند یک حیثیت علم دارد، یک حیثیت قدرت دارد، بلکه حیثیت علم او و حیثیت قدرت او را این ذاتش قرار میدیم. میگیم فقط یک حیثیت ذات دارد که این حیثیت ذات در اینی که حیثیت ذاته، حیثیت قدرت هم از حیثیت علم هم از حیثیت حیات هم هست. و تکثر الاعتبارات و الجهات ممتن هم فی المبدا الاول، در خداوند محال است که کثرت اعتبارات و جهات داشته باشیم. لانه او واحد من کل جهت، از هر جهت و از هر حیثیت واحده، از که فقط یک حیثیت داره که حیثیت ذاتش متعال ان یشتمل علی حیثیات مختلفه و اعتبارات متکثره. خداوند بالاتر از این است که مشتمل بر حیثیات مختلفه و اعتبارات متکثره باشد. کما مرد در نمط چهارم اونجا که بساطت خداوند رو ثابت می کردیم، در فصلی که بساطت خدا ثابت می شد بساطت کاملی برای خدا ثابت کردیم که حتی به لحاظ ذهنم بسیط. صفحه 54 کتاب ما، اشارتان لغلت امدات و واجب الوجود من شیئن او اشیاء ایستنی لبر جبربی ها و لکان الواحد و منها تا آخر. صفحه 54 بشه اونجا به صفت واجب تالا اصفاد کردیم به طور کامل. خب و تشستر الاعتبارات ممتن اون فی المبدع الاول و غیر ممتن این فی معلولاتی. این غیر ممتنه رسا بر اون ممتنونه. تشستر اعتبارات و جهات در مبدع اول ممتنه و در معلولاتش ممتنه نیست. لذا ما در واجب تالا تشستر جهات قائل نمیشیم ولی در معلولات تشستر جهات قائل میشیم. یعنی اقول مشتمل و تشستر میشن و لذا میتونم مستر شستت قرار میگیرم. فاذن لم یمکن ان یستر انه تعالی اکثر من واحد ولی امکن ان یستر اکثر من واحد ان معلولاتی. زمیره رو برگردون در مدر وقت خونده ممکن. فاذن یعنی حالا که خداوند اعتبارات کثیره ندارد ولی معلولاتش می توانند اعتبارات کثیر داشته باشند، فاذن ممکن نیست که صادر شود از خدا بیش از یک واحد، بیش از یک معلول، ولی ممکن است که صادر شود این بیش از یک معلول از معلولات خدا. از معلولات خدا می تواند بیش از واحد صادر شود چون معلولات خداوند می توانند مشتمل بر حسیات کثیر باشند، ولی از خود خداوند نمی شود معلولات کثیر صادر شود چون خود خداوند مشتمل بر حسیات کثیر و جهات و اعتبارات کثیر نیست. فهذا وجه و امتناع استناد الکثره الی الاول و وجوب و استناد های لغیره. این بیان این دو حکم است. حکم اول ممتنع است استناد معالیل کثیره بلا واسطه به اول تعالا. اول یعنی اول تعالا، استناد هم یعنی استناد بلا واسطه. ممتنع است که بلا واسطه استناد بدیم کثرت رو به واجب تعالا، چون اگر بخواهیم بلا واسطه نسبت بدیم باید واجب تعالی داره حسیات متعدد بشه و حسیات متعدد داشتن او ممتنع بود، پس استناد کثرت به او ممتنع، استناد بلا واسطه ممتنع. این حکم اول. حکم دوم و وجوب به استناد ها الی غیره، یعنی و هذا وجه و وجوب استناد ها الی غیره، یعنی استناد کثرت به غیر اول تعالی. می توانیم کثرت رو به غیر و اول تعالی اسناد بدیم، اما نمی توانیم کثرت رو به خدا اسناد بدیم. بل اسمار متعلقه به وجه. فهذا وجه این دو حکم است ولی وجه بل اسمار یعنی بیان، وجه یعنی بیان. بیان اجمالی این دو حکم این است که گفتیم، اما بیان تفصیلی و بقیه ها هنا بیان و کیفیت تکثر الجهات خطه بعد به تفصیل. این به تفصیل متعلق به بیانه، اون به اجمال متعلق به وجه بود که وجه به معنی بیان بود، این به تفصیل متعلق به بیانه. و بقیه ها هنا یعنی در این بحث صدور کثرت از واحد یا صدور موجودات ارضی در عالم وجود، بقیه در اینجا بیان این که چگونه تکثر، چگونه از تکثر جهاتی که اقتضا می کنند امکان صدور کثرت از واحد را. تکثر جهاتی که اجازه می دهند کثیر از واحد صادر شود اینا چگونه؟ فل معلولات متعلق به تکثر جهاته، البته متعلق به موجودتون مقدره. چگونه جهات موجوده در معلولات اقتضا میکنن امکان صدور کثرت از واحد؟ که فعل معلولات رو توجه کردیم متعلق گفتن به تخصص، متعلق گفتن به موجوده مقدر، موجودتون مقدر که صفت برای جهات. چگونه تکثر جهاتی که در معلولات وجود دارند اقتضا می کند که کثرت از واحد صادر شود. به تفصیل از کلم مربوط به بیانه، بقیه ها اونا بیان تفصیلی این مطلب، بیان اجمالی همون بود که گفتیم، بقیه بیان تفصیلی که و نقدم لهو مقدمتن، برای بیان تفصیلی مقدمه ای رو ذکر میکنیم و بعد وارد بیان تفصیلی میشیم.